بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث پنجم در باب غیبت این بود که آیا غیبت اختصاص دارد به ذکر عیب موجود در شخص یا اینکه عام است و شامل ذکر عیب مفقود هم می شود؟ در پاسخ به این سوال گفتیم که دو نظریه وجود داره و ادله ای که برای اختصاص حکم غیبت به وصف ذکر وصف موجود و نقص موجود میتوان اقامه کرد، این را شروع کردیم که دلیل اول و دوم بیشتر یک بُعد لغوی داشت. در دلیل اول گفته میشد که لغویاً غیبت مقابل کذب و ای بیان ذکر نقص موجود را فقط میگیره، که در این اشکال شد، مخصوصا حضرت امام دقتی داشتن و بررسی شد و شاید خیلی تام نبود. دلیل دوم این بود که سامتون چندان واضح نیست از نظر لغوی که اختصاص داره به ذکر نقص موجود یا عام است، یا اینکه نه مشترک لفظی است که اینم بعید نیست، حالا شواهدی در روایات هم بعد براش پیدا میکنیم، و اگر مشترک لفظی شد یا مجمل شد ما قدر متیقن را باید بگیریم. اینم دلیل دوم بود که ما گفتیم علل اصول این درسته مگر اینکه خلافش چیزی بد بیاد. از دلیل سه به بعد دیگه مجموعه افشت روایته، که دلیل سوم روایتی بود که ملاحظه کردید. دلیل چهارم روایت نهم همون باب هست، روایت نهم همون باب هست که احکام عشرت باب 152 حدیث 9 محمد بن الحسن فی المجالس و الاخبار به اسناده الاتی انا ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیت له قال یا ابا ذر ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا قلت و لم ذلک یا رسول الله قال لان الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علی و الغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. این چیزیه که قبلا هم بحث کردیم، گفتیم این نمیخواد بگه که رتبه غیبت از زنا به طور مطلق بالاتره و شدیدتره، چون این با ارتکازات و مسلمات ما در فقه سازگار نیست، بلکه ولی در این حال چیزی هم نیست که بشود این رو گذاشت کنار بگیم ما معنای این رو نمیفهمیم پس نظر به علی الجدار، اینم نیست. نه، این هم میشه بر این که از این حیث این بدتره، از حیث اینکه در این حق و حق الناسی هم هست و از در مقام بخشش و عفو صرف عفو الهی کافی نیست، یک طرفی داره که اونم باید ببخشه تا عفو الهی تام باشه. این تفاوتو داره، گرچه من حیث المجموع باز هم زنا از غیبت به لحاظ رتبه بندی معاصی بالاتره، ولی منافات نداره که یک چیزی که پایین ترم هست از یک حیثی بدتر از اون باشه. این من جهتن اشد از اوست، اما من حیث و جمیع الجهات البته باز غیبت اشده، زنا اشده. اینم به خاطر اون قرینه لبیه و ارتکاز قطعی که وجود داره که زنا را نمیشه بگیم غیبت از زنا بدتره، از این جهته که این عبارت ظهورش رو میگیریم فقط در یک قیدش، این که داره ان الغیبه اشد من الزنا، این به نحو مطلق ظاهرشه. این ارتکاز میاد میگه اشد من الزنا فی جهتن، همین یه ارتکاز و قرینه لبیه میاد اطلاق را میگیره و مقیدش میکنه همین اندازه. بعضی فرمودند که خب این که قبلا عرض کردیم این را، بعضی گفتند که این ان الغیبه اشد من الزنا قابل قبول نیست، ولذا این روایت رو ما نمیفهمیم، نظر در مقابل اون متوقف میشیم، میگیم نمیدانیم. راجع کردید حالا نظر بوه علی الجدار اون در جایی است که بدونیم مخالفه مثلا، نه این را متوقف میشیم در بابش. بعضی اینطور تفسیر کردن راجع به این روایت و چند روایتی که همین مضمون درش آمده بود. ما عرض کردیم نه، اشد من الزنا ظاهر اولیش اطلاقه، یعنی من جمیع الجهات اشد از زناست، یعنی در رتبه بندی اون بالاتره، شدیدتره. این ارتکاز بیرونی قید میزنه به این که این اشد من الزناست، به ملاحظه اون تعلیلی هم که داره، هم ارتکاز بیرونی همون تعلیل زیلش، این دوتا قرینه داخلی و لفظی تعلیل و لبی ارتکازی، این دوتا قرینه داخلی خارجی میاد میگه که اشد من الزنا من جهتن، اون جهت هم اینه که اون در او یک جنبه حق و ناسی هست، البته من حیث المجموع باز زنا اشده. اون خب اون که تعدی بکن، نه نه زنای محسن هم چی نیست، نه فقط نه، حالا بازم ها یعنی طرف یعنی زنای شوهردار، بله حالا محسن خود اخص از شوهرداریه، بله اون که چی داره، اون حالا نوعی حق و ناس در اون باید باشه، اونجایی که خود او با عنف و اکراه اونم هست، ولی این که چی هست دیگه، این کار به زنای به طور مطلق مقایسه کرده. خب این یک جمله که حالا این بحث با بحث ما ربط نداره، منتها این نکته‌ای که سابق گفته بودیم تکرار شد که این رو بعضی میگن اصلا ما نمیذاریمش کنار، ما میگیم نمیذاریمش کنار، فقط اطلاقش رو تغییر میکنیم من جهته. این یک وصیت. بعد میفرماد که یا عباد در سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه. اینا بعد میفرماد که ابوذر، حضرت ابوذر سوال میکنه که یا رسول الله و مل غیبه، یا با اینکه کلمه غیبت هم قبلش نیامده، معلوم میشه اون اکل و لحمهی من معاصی الله این بر اساس اون فرهنگی که از قرآن گرفته شده بود دیگه جا افتاده بود. اکل و لحم مسلم معناش این بود یعنی غیبت او کردن، ولذا از ابوذر سوال میکنه که و مل غیبه، غیبت چیه؟ خب خصوصیت اینجا اینه که و مل غیبه، داره سوال میکنه از تعریف غیبه. قال ذکر رو که اخاک به ما یکره، حضرت فرمودن ذکر رو که اخاک به ما یکره، حالا یا به ما یکره، همونجور که در لغت هم آمده بود، احتمالا اون چه که در لغت آمده این مأخوذ از همین است که در روایات بوده، این یکی از همون چیزهایی است که دیروز هم اونجا بحث میشد دیگه، که گاهی ما در لغت میبینیم که تأثیر از خود روایات داره، مثلا یکیش همین جاست، به احتمال خیلی قوی در اون عرض شود که کلام کدام از لغویین بود که یک ره درش آمده، در مصباح و تاج العروس که آمده بود به ما یک ره هست، به خصوص که این دوتا مصباح المنیر و تاج العروس، به خصوص که اینا کتاب لغت متأخرتر هم هستن، یعنی بیشتر تحت تأثیر اون قرار دارن و یعنی این روایات جا افتاده تر بود، ولذا اون ما یک رمین العیوبی که در اونجا اومده در واقع باید بگیم متأثر از فضای روایی است، چیز لغوی محض شد نباشه. حالا اینم جوابی که حضرت دادن. خب تا اینجاش هم حالا البته همین روایت به خاطر یکره یه بار دیگه شد یکی دو بار دیگه به این روایت خواهیم پرداخت از زوایای دیگه. شاهد بحث ما اینجاست. قلت یا رسول الله فان کان فی ذلک یا الذی یذکر به، گفتم اگر اینی که داره پشت سر به اون نسبت میده و ذکره به ما یکره هست، این وصف در او باشد. حضرت فرمودن که اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته، اگر این وصف و نقص منسوب به او در او وجود داشته باشد، این غیبته، اغتبته و این غیبته. و اما اذا ذکرته به ما لیس فی فقط بهته. اینی که من دارم میگم ظاهرش اینه، اینی که گفته شد که ذکر و که اخاک به ما یکره، ابوذر سوال میکنه که اگر درش هم باشه اینطوره، و میگه که اصلا اینه ذکر و که ذکره به ما هو فیه، اگر باشه اون وقت اغتبته. و اذا ذکرته به ما لیس فی این فقط بهته. اینم دلیلی است که در اینجا آمده و استدلالش هم همینه که تقابل افکنده شده است میان ما هو فیه و ما لیس فیه. اگر ما هو فیه باشه اغتبته، و اگر ما لیس فیه باشه فقط بهته، بهتان به او زدی. حالا عرض میکنیم ببینیم. حالا ببینید این روایت از سند که داره در سابق اینو دیدم، الان بی اشکال نیست سندش، تا اینجا الان ذکر نشده و با در همون کتاب مجالس اخبار رو دید، یا در اون خاتمه وسائل که اینجا آدرس داده در خاتمه. بله این موجوده، بله در خود نه در خود اون کتاب مجالس و اخبار این اسناد آمده. به هر حال این سند در اونجا آمده، اون رو الان من این سند الان متذکر نیستم، قبلا که مراجعه کردم ظاهرا یک جایش خدشه ای و ضعفی درش وجود داره. این رو سند یا باید خودمون مجالس اخبار را دید، یا این که حالا ممکنه الان پیدا بکنید، یا در خاتمه وسائل فایده دوم در اونجا سند آوردید. بله همین سند زیل دیگه. بله ان جماعتنا ان ابی المفضل ان رجاء ابن یحیی ابرتائی ان محمد بن الحسن ان ابن شمعون ان عبدالله ابن عبدالرحمن اسم ان الفوز ابن حسن و ابن عبدالله همانی ان ابی حرب امیل. بله چند تاشون بدون توثیق هست، چند تا در این سند بدون توثیق هست. این روایت شم این وصیت هم وصیت مفصلیه و مزامین هم غالبا مزامینی است که غالبا در جای معتبر دیگه آمده، یعنی خود این متن نشون میده که متن درستیه، ولی به هر حال سند از چند جهت اشکال داره. اولا داره ان جماعتن، که این جماعتن را میگن صدوق که از جماعت نقل میکنه، شاید مثل عدت من اصحابنا باشه درست باشه، ان ابی المفضل، ولی اون رجاء ابن یحیی ابرتائی و محمد ابن حسن شمون و چند تای دیگه، اینها بعضیشون تضعیف شدن، بعضی هم توثیقی ندارن، از این سند به طور خاص نمیشه بهش اعتماد کرد، گرچه این مزامین همه مزامین درستی. اگر توی کاغذ اینو یاد داشت کنید که من برمیشم. از شاید که این بلاز سنده، بلاز از سند تام نیست. و اما از دلالت تقریر استدلال همون بود که در دلالتش عرض کردیم و مبناش هم چند تا نکته است. یک نکته این که اینجا روایت در مقام تعریفه و در مقام تعریف دیگه یه نوع حصری در او وجود داره، غیر از روایت سابقه که میگه اینم از غیبته. خب این ذکر و نقص موجود بگیم مصداق غیبته، این حصر را نمیرسونه که غیر از این غیبت نیست. اما اینجا مقام تعریفه و مقام تعریف یک نوع حصری را افاده میکنه و حصر اون وقت مفهوم داره، مفهوم حصر از مفاهیم قطعی است دیگه، و هر جایی که مقام تعریف باشه اون وقت حصری را میشود استفاده کرد و در نتیجه میشه مفهوم پیدا میکنه، یعنی این غیبت غیر از این دیگه نیست. این و این مقام هم به خصوص به اینه که او سوال کرده که غیبت چیه و حضرت داره جواب میده، و بعد از اینکه حضرت یک تعریفی را آوردن او سوال میکنه که نسبت به وصف موجود و معدوم چطوریه که اونو میگه. پس یک نکته در این روایت در این است که این روایت در مقام تعریفه و حصر افاده میکنه و مفهوم داره و هرچه از در تعریف غیبت در اینجا به دست آوردیم در واقع دیگه معناش اینه که اینه، غیر از اون دیگه نیست. این یک نکته در روایت. نکته بعدی هم بله هر جای در تعریف باشه همینه. اصلا اصلا حس را به خاطر اینکه در تعریفه به دست میاریم، یعنی چیزی جدیدی نیست این غیر از اون مفهوم حسری که در اصول گفته شده، منتها حس را گاهی با ادات حس به دست میاریم، انما سمسال اینها، گاهی همین در مقام تعریف بودن خودش افاده حس میکنه. این بنابراین مفهوم داره و حس داره اینجا، و این یک نکته در این روایت. نکته دیگر هم این که اینجا مبنای این استدلال اون تقابلی است که حضرت فرمودن اذا ذکرته به ما هو و فی اغتبته و اذا ذکرته به ما لیس فی فقط بهته، و این تقابل موجب میشه که بگیم غیبت از تهمت جدا میشه و دیگه غیبت اون رو شامل نمیشه. این مبنای استدلال این دوتا نکته است، یکی این که این مقام تعریف است و حصر افاده میکنه، و دوم این که این تقابل میگه این غیبته و اون نیست. توجه کردید؟ این مبنای استدلال. اشکالی که ممکنه کسی در این بکنه همونیست که احتمالاً ایشون هم به ذهنشون بود، اینه که کسی ممکنه بگه که من این تقابل را قبول دارم، ولی این تقابل مستلزم این نیست که از همه جهات در واقع بخوایم بگیم این مقابل اونه. ممکنه اینطور باشه که اولی میگه غیبتون به طور مطلق، و دومی مثل همونی که در بعضی روایات هم بود غیبتون فی بهت یا فی بهتانه، ممکنه کسی اینجوری بگه غیبتون فی بهتانه، و به همین اندازه هم تقابل، تقابل که یک قرینه لبیه اینجوری است، لفظی که نیست، ممکنه بگیم که تقابل به همین اندازم تامه، به این که اولی غیبتون دیگه ولا کذب، اما دومی غیبت مع الکذب، همین هم دو قسم میشه، مقابل هم میشه دیگه، لازم نیست تقابل علا سبیل اطلاق باشه. این اشکالیه که ممکنه در این گفته بشه. این اشکال گرچه با ملاحظه بعضی روایات یا لغت و اینها ممکنه بعد این رو بپذیریم، ولی اگر ما بودیم و هیچ دیگه در کار نبود، انصافش اینه که ظهور این به تنهایی اینه که این غیبته و اون دیگه مقابل اینه، یعنی غیبت نیست، چون کلمه غیبت در دومی نیامده. ظاهرش اینه که هازا غیبتون و هازا کذبون و بهتانون، ظاهر اولیش اینه. اما تا به تحمل اون نوع مفهوم معنا و تفسیر هم داره، اگر قرینه خارجی برای این پیدا بکنیم که بعید نیست حالا در بعضی روایات دیگه برای این قرینه پیدا بشه. ولی زاف فی حد نفسه این دلالتش تمامه، اما سندش خالی از ضعف نیست، بلکه از جهاتی دارای ضعفه. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم روایت چهار، این روایت نهم بود. دلیل پنجم روایت چهاردهم این باب هست. روایت اینطوره که و فی المجالس، این هم باز از کتاب مجالس مرحوم صدوقه، عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبدالله ابن جعفر الحمیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن سیابه عن صادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه که فرمودن ان من الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. این روایت از روایتی که ستر را میرسونه، به مناسبت ستر بعدم میگیم. و ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فی. غیبت اون تقول فی اخی ما ستره الله علی، که ستره الله مال کجا؟ اونجاییست که وصفی در او هست و پنهانه، ظاهرش اینه، و مقابلش هم بهتان اینه که ان تقول فی اخیک ما لیس فی. مبنای این استدلال هم اینه که ما ستره الله ظهور در این داره که وصفی هست و مخفیه، اون که نباشه دیگه سترهو نمیگن. این اولا. و ثانیا این که مقابله قرار داده شده بین این و بهتان که مالی سفیهه، پس ستره الله خودش ظهور در عیب موجود داره اولا، و ثانیا چون مقابل با ما انتقول فی اخی که ما لیس فی قرار داده شده ثانیا، پس با این دو قرینه میشه غیبت همونی که وصف موجوده در شخص. حالا اینجا البته مستورم میگه که اینو جدا بحث میکنیم، اینم در مجالسه. البته همین روایت مرحوم صدوق در معانی الاخبارش هم آورده، منتها در اونجا سندش با همین یکیه، دوتا سند دید. اینم مبنای این استدلال. این استدلال اما از نظر سند دو بحث داریم، که سندیه که دلالی، اما من حیث سند این روایت تنها جایش که قابل بحثه همون عبدالرحمن بن سیاب است، بقیهش مشکل. محمد بن موسی بن متوکل اصلا خود این که از مشایخ صدوقه، خود این توثیقه، خود مرحوم صدوق هم اول من لا یحضر گفته، البته اون مربوط من لا یحضره، ولی همین در من لا یحضر هم گاهی روایاتشو با همینشون شروع کرده، ولی اگه توثیق خاصی هم نباشه همین نقل صدوق و این که از مشایخشه این کافیه. عبدالله بن جعفر همیری توثیق داره، احمد بن محمد بن عیسی همینطور، حسن بن محبوب همینطور، اونا مشکلی نداره. انما الکلام در عبدالرحمن بن سیاب است که توثیق خاصی برای ایشون وارد نشده، یعنی مرحوم نجاشی و شیخ و کشیون ها توثیقی راجع به ایشون ندارند. اما مرحوم آقای خویی در موجم اگر ملاحظه بکنید ایشون تمایل به توثیق دارند، اونم از باب این که در روایتی رو نقل میکنن که در اون روایت اینطوره که بعد از قصه شهادت حضرت زید، بعد از شهادت حضرت زید امام صادق سلام الله علیه کمکی به بازماندگان شهدای قصه زید میکرد و یکی از کسانی که از طرف امام صادق مأمور شده بود و پولی داده شد به او برای اینکه به خانواده ها و بازماندگان شهدای اون واقعه توضیح بکنند و برسانند، این آقای عبدالرحمن بن سیاب است. ایشون از طرف حضرت نمایندگی داشت نوعی مثلا، یا وساطت داشت، پولی حضرت بهش داد که توضیح بکنه بین اونها، و این مفید این است که به هر حال این شخص مورد وثوق حضرت بوده. این چیزی است که در اونجا آمده. حالا اینکه جزء رجال کامل زیارت هم هست یا نیست، الان کامل زیارت هم هست، این یک وجه توثیقشه که توثیق خاص ازش در میاد، اینجور که مرحوم آقای خویی ازش استفاده کردن. و وجه دوم توثیقش هم اینه که از رجال کامل زیاراته و بنابر اون نظریه سابق آقای خویی و برخی از بزرگان، همه رواتی که در احادیث کامل زیارات نام برده شدن موثقند. این دو وجهی است که برای این ذکر شده. وجه اول متن اون روایت را، اون قصه را که سندش چطوره من الان ندیدم، ولی ظاهرا سندش اینجوری که ایشون نقل میکنه قابل اعتماده و به نظرم میاد که همون اندازم کافیه، خوبه. یعنی اگر واقعا امام داره به کسی پول میده، او را مبعوث کرده، فرستاده برای یه جایی پولی برسونه، چه این معلوم میشه که مورد وثوقشه. ما وثوق عرف، این وثوق در واقع یه نوع اعتماد مالی به او داشته و این اعتماد مالی کاشف از اینه که شخص وثوق داره دیگه، فرقی بین وثوق در نقل یا مالی نیست، الغای خصوصیت میشه اگرم مستقیم دلالت نکنه. بنابر بعضی از انظار که پول مهمتره، حالا تا اهل کجا باشد و چطور باشه دیگه. بله 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 توثیق داره ایشون. بله بله متأخر متأخر در طبقات بعده، بله، ولی توثیق داره. عرض شود که بنابراین بعید نیست این فرمایش آقای خویی را بشه پذیرفت که عبدالرحمن سیابه از این جهت چه است. اما اون بحث رجال کامل زیارات، خب مرحوم آقای خویی هم ابتدا اینو میپذیرفتن در همون سالهای اواخر عمرشون، از این نظریه اعتماد به این توثیق عام برگشتن و در زمان جنگ بود و رفت آمده با عراق هم سخت بود، ما اون وقت در محضر مرحوم آقای تبریزی بودیم، همون وقت یادمه که نوشته ای آمد از اونجا، کسی همینجور به صورت چیزی آورده بود اینجا که ایشون نوشته بودن که عدلنا عن نظریتنا السابقه، ما اون نظریه قبلیمون که به رجال کامل زیارات اعتماد میکردیم از این عدول کردیم و این نظریه ایشون بود. ما یه وقتی حالا اجمالا یه مقداری راجبش بحث کردیم، گفتیم در رجال کامل زیارات چند نظریه وجود داره. یک نظریه، اینا فهرستش عرض میکنم، یک نظریه این است که هر که نامش در کامل زیارات بیاد این توثیق داره الا این که حالا تضعیف ثابت شد، این نظریه. نظریه دوم علل اطلاقه. نظریه دوم اینه که مطلقا توثیقی از مقدمه بیرون نمیاد نسبت به این روات و هیچ، مثل بقیه کتاب. نظریه سوم این است که رجال روات، اولین رواتی که ابن قولوی از اونا نقل میکنه و جزء مشایخشون هستن، یعنی اولین کسانی که اول سلسله سند قرار گرفته، اونها توثیق دارن که اون حالا محدود میشه دیگه. و اما سایر اشخاصی که در سلسله سند قرار گرفتن مشمول اون توثیق نیستن. اینم یک نظریه است که بعضی به این تمایل دارن. و نظریه چهارم هم نظریه مرحوم آقای تبریزی بود که ایشون می‌فرمودن که در هر باب حداقل یک روایتی که همه رجالش درست باشن باید باشه، یعنی یه توثیقی آمده، چون کامل زیارات زیارات دیگه، فضیلت زیارت امام حسین روز عاشورا، فضیلت زیارت حضرت در اربعین، فضیلت زیارت امام امیرالمومنین و همینجور با ابوابش اینجور تنظیم شده، چاپای جدید هم داره دیگه. ایشون میگفتن ما از مقدمه اینو میفهمیم که هر بابی از این ابواب مضمونش، چون تو یک مضمون چند تا روایت نقل میکنه، حداقل یک روایتش باید معتبر باشه. یعنی ایشون داره حداقل روات یکی از اخبار هر بابی را تایید میکنه. اون وقت اگر این باشه، در جایی که چند روایت چیزی به دست نمیاد برای اینکه مجمله، نمیدونم کدامش رو تایید کرده، اونجایی که در یک باب یک روایته، یا اینکه در یک باب یا اینکه در یک باب دو سه روایته که سندهاش متحده، یا اینکه حالت سومش اینه که در یک باب ولی اون چند روایته ولی یکی از روات در همه اسنادش هست، یکی یا دو تا تو همه اسناد هست، تو همه اسناد هست، آدم یقین داره که بالاخره اون یکی که توثیق شده، بالاخره این آقا تو مثلا عبدالله بن سنان مثلا تو 5 تا روایت تو همش هست، اون توثیق میاد روش دیگه. تو این نتیجه فرمایش این میشه، اون وقت افراد البته محدود در میاد نظریه سوم و چهارم. این چهار نظریه است که در اونجا آمده و عرض شود که ما سابقا اون نظر دوم رو میپذیرفتیم که نظر متأخر آقای خویی. پارسال در یک مراجعه مجددی روی اون مقدمه یک تأملی کردم و با جلسه هم با کسی بحثی میکردیم، اونها تردیدی درم پیدا شد، ولی همچنان اون تردید باقیه، کمی تمایل به این توثیق عام کامل زیارات پیدا کردم اما نهایی نشده برام. خب عبدالرحمن سیابه به هر حال اگر اون حدیث رو از آقای خویی بپذیریم، حالا کامل زیارات هم معیده و مایی هست، در مجموع شاید بشه بپذیرفت اونها. این ملاحظ سند، بله، نه دیگه همه اون توثیق های عام، یادتون باشه توثیقات عام وقتی مفیده که قدح خاصی در جایی نباشه، و الا تو همین کامل زیارات رو همون مبنایی که میگه توثیق عام مطلق را میپذیره، تعدادی از رباطش هست که معارض داره، یعنی نجاشی یا شعر تضعیف کرده، اون تعارض پیدا میکنه و از بین میره. این مثل اون تعارضه، مثل اینکه نجاشی کسی رو توثیق بکنه، شیخ در رجال یا فهرست تضعیفش بکنه، او بالعکس. خب اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. ولذا توثیق عام کامل زیارات اگر کسی بپذیره، یا توثیق عام ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان که ما میپذیریم اون را، اونا مادامی است که قدی نباشه و الا موجب تعارض میشه دیگه و ارزش دیگه نداره. از این جهته که ممکنه ما بپذیریم این را و تعبیر بکنیم از این روایت معتبره، لا یبعد. این از حیث سند. اما از حیث دلالت مبنای استدلال رو عرض کردیم، هم اون تقابل و هم ما ستره الله و اینکه ظهور داره که، و هم اینکه ظاهرش این است که این تقابل ظاهرش هم اینه که در مقام مثلا شاید نوعی تعریف باشه. اما اشکالی که به این روایت، استدلال به این روایت ممکنه وارد بشه اینه که در اینجا داره ان من الغیبت ان تقول. این من اگر من تبعیضیه باشه، اون وقت اصلا بنیان استدلال رو فرو میریزه، برای اینکه میگه ان تقول فی اخی که ما قد ستره الله علی، این از غیبته، یعنی جزئی و قسمی از غیبته، بیان مصداق و چی میکنه. این اشکالی است که بعضی در اینجا آوردن که این من ممکنه من تبعیضیه باشه و اینجا باشه. اما این اشکال پاسخ داده شده به این که شما نقطه مقابلش هم من البهتان هم را ببینید، در ان من البهتان که اونجا نمیخواد بگه که این که بگویی ان تقول فی اخیک ما لیس فیه، این قسمی از بهتانه. اونجا داره بهتان رو داره تعریف میکنه. اینو بعضی گفتن همونطور که در من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فیه در مقام تعریفه و اونجا نمیتونیم بگیم تبعیض و امثال اینها، اینجا الکلام الکلام، پس مقابلش رو که معنا کردی این طرفش هم معلوم میشه. این بعضی اینجور جواب دادن، حالا یادم هم نیست کدام از این بزرگانی که حالا اون 6-7 کتابی که منبع ماست، یکی از هموناست دیگه، اینجور جواب دادن. اما این جواب به نظرم تام نیست. اونجا هم ان من البهتان ان تقول فی اخی که ما لیس فیه، اتفاقا اونجا تبعیضه، یعنی این که آدم بگه درباره کسی چیزی که در اون نیست، این یکی از مصداقی از بهتانه. و الا بهتان که انواع دیگری هم داره، ممکنه راجب کسی چیزی آدم نگه، چیز دیگری بگه که دروغه. دروغ و بهتان که اونجا نیست. این حالا ببینید میدونم نه، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بله اینو الان به ذهنم اومد خدا، مگر اینکه بگه کسی کذب اینجا نیامده، یه بهتانه. بهتان متوجه اشخاص میشه نه کذب. کذب که میگیم ممکنه راجع به اشخاص نباشه، وقایع غیر اشخاص باشه، اون چی نیست. ولی بهتان به اشخاصه، اگر این باشه این حرف درسته. بهتان برای اینکه مفهوم اخص از کذبه. اون وقت در اونجا ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فی، اون دیگه نمیتونیم بگیم که این ان تقول فی اخیک ما لیس فی این قسمی از بهتانه، مگر اینکه باز اینو اینجوری جواب بدیم، بگیم که نه، این ظاهر این ان تقول فی اخیک ما لیس فی یعنی چیز بدی را به او بگی، بهتان بزنی. اما اگه چیز خوبی بگی اونم بهتانه، در حالی که این مقصود مثلا روایت نیست. نه نه، یه چیزی که در اون نیست اونم نیست، بهتان اونم نمیگن، نمیدونم. اگه اون باشه اون وقت دیگه استدلال تمامه، نمیدونم، با لغت رو دید و بررسی کرد. اگر آدم چیزی رو که خوبی یا چیز غیر، نه خوب نه بد، حالا همیشه هم اینجور نیست، حالت میانه داره، به کسی نسبت بده، این رو نمیگن بحت علی. لغت را با دید، این خیلی واضح نیست. ولذا اگر ما گفتیم که انتقو بهت این استلالی که شده، اگر گفتیم بهتان، بهتان معنای اخص از کذب داره و مالی سفیه اینجا هم عمه همه رو میگیره، چه خوب چه بد چه اموره که نه خوبه نه بد، اون وقت اون جمله بعدی میشه بگیم در مقام تعریفه، اون وقت به قرینه تقابل میشه اونم بگیم منش تبعیضی نیست و در مقام تعریفه. و اما اگر در یکی از این مقدمات خدشه بکنیم بی اشکال نیست. ولذا این یک اشکاله که با اینجور ممکنه مثلا درش خدشه بشه. یک اشکال هم همون تقابله، ممکنه این تقابل رو بگیم تقابل مطلق نیست، که دومی بهتانه یعنی دیگه غیبت نیست. منتها این گفتیم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این بهتانه این غیبته، مگر اینکه حالا دلیل خاصی پیدا بشه. ولذا این هم در مجموع ظهورش قابل قبوله، گرچه به اندازه اون قبلی نیست. ولذا این روایت با روایت قبلی که مقایسه بکنی، قبلی به لحاظ سند مشکل داشت، دلالتش قوی تر بود، این به لحاظ سند قوی تره، دلالتش ضعیف تره. اینم روایت دلیل پنجم. دلیل ششم میشه روایت بیستم این باب. روایت بیستم این باب، این روایت اینطوره که و فی المجالس عن ابی، باز این از مجالس مرحوم صدوق، عن ابی عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان عن نوح ابن شعیب عن محمد ابن اسماعیل عن صالح ابن عقبه عن علقمه ابن محمد عن الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه فی حدیث انه قال، روایت مفصلی است، ذیل اون داره که بله و من اغتابه من لم تره به اینه که یرتکب زنبن بلم یشهد علیه اینده که شایدان فهو من اهل العداله و ستر، ندیده گناه بکنه و شهادت او مقبوله، و این کان فی نفسهی مدنبا، میخواد بگه این حسن ظاهر اماره است، که خیلی هم همینو قبول دارن، همین که بینی کسی گناه نمیکنه، جایی شاهدی به گناهکاری او اقامه نشده، این حسن ظاهری داره و میشه اون را اماره عدالت گرفت. این یکی از ادله اینه که حسن ظاهر اماره عدالت. و این و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایت الله تعالی، این شخص میشه عدالت و هر که غیبتش بکنه به اون چی که در او هست، یعنی واقعا یه چیزی داره ولی ظاهر کسی نمیدونه، این خارج عن ولایت الله تعالی ذکرو، داخل فی ولایت شیطان، با غیبت، غیبت یک انسانی که ظاهر خوبی داره ولو در واقع هم یه چیزی داره و همونم رو داره میگه، اغتابه به مافی میگه، همین موجب میشه که خارج عن ولایت الله، داخل فی ولایت شیطان، تعبیر عجیبیه دیگه. و من اغتابه ولقد حدثنی ابی، اینو میفرماد، بعد میفرماد که حدثنا ابي عن ابي عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علی، که حضرت اینجور فرمودند، من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنه ابدا. خب بله، ها این روایت ها زود خوندم، این بذاریم دو روایت دیگه بخونیم بعد برگردیم، این روایت دست نگه دارید. روایت بعدی اینه، روایت 27 22 که 22 این بابه که داره، باب 152 روایت 22 که میشه ششمین دلیل در واقع. عیاشی عن عبدالله بن حماد انصاری عن عبدالله بن سنان قال ابو عبدالله الغیبت ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علی، مثل همون قبلیه، فاما اذا قلت ما ليس فی فذلك قول الله عز وجل فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. این روایت هم بحثش دیگه همون بحثای سابقه، یه ظهوری داره در این که این مقابل اونه و نیست. الکلام سندش هم عیاشی ان عبدالله بن حماد، مشکل تفسیر عیاشی اینه که سلسله سند رو بخش زیادش انداخته و نیست، ولذا این مقطوعه سندش معتبر نیست. اینم روایت شما که میشه برای این آورد. بله اینه نه گفتیم مقتوع است، دلالتش مثل اون بحثای قبلیه، دلالتش نسبتا خوبه. بله یعنی اون تقابل نیست که این اون غیبت نیست دیگه. دو روایت حالا هفتم و هشتم هم میشه باب 154 روایت یک و دو و سه، توجه کردید؟ اونام را چون مضمونش همون مضمون سابقه و سندش هم حالا باب 154 حدیث 1 2 3 اونام همین مضمون درش آمده، سنداش البته بعضی بحث داره که حالا چی میکنیم. این الان این سه تا روایت من دیگه ریزش نخونم، بعد شما باید ببینید و بنویسیدم تو نوشته خودتون، عیناً همین بحث‌های سابق اینجا میاد، چون من دیگه تکرار عین اون بحث رو بگم نمیگن. سندش هم حالا بعضی بحث‌ها داره ولی دیگه حالا فعلا نیاز نیست. خب با قطع نظر از اون، بله تو مستدرک هم هست، تو مستدرک هم داره که در همین با ذیل باب 153 تو این کتاب‌ها حدیث دومش اینه. یکی دو تا روایت هم در مستدرکه، اونم سنداش البته تام نیست. خب غیر از اون روایت چندم رو که گفتم دست نگه دارید، روایت بیستم، بقیه روایات که بعضیش سندش هم قابل توثیق بود بعضیش هم حالا ضعف داره، ولی ملاحظه کردید مجموعاً روایاتی که میاد غیبت را در برابر کذب قرار میده، این یه مجموعه ایست که ازش نمیشه غمز عین کرد، علاوه بر این که بعضیش سها هم هست. ولذا این تقابل بین غیبت و تهمت و اینکه غیبت ذکر و که ذکر و وصف شخص به ما هو فی در مقابل بهتان و افتراک ذکر او به ما لیس فی، این امر ثابت شده است. و اگر قرینه خارجی هم نداشته باشیم، این تقابل هم ظهورش اینه که اصطلاح غیبت اینه، اون دیگه غیبت نیست. ولذا تا اینجا نتیجه عرض شود که حدود مثلا 6-7 روایت شد دیگه، که حالا ما 2-3 تاشو با دقت خوندیم، بقیهش هم ارجاع دادیم که ملاحظه میکنید، جمعا حدود 6-7 روایت میشه. این مجموعه 6-7 روایتی که در باب 154 و 2-154 رو در مستدرک می دوتاست، مجموعه روایات میگه چی؟ میگه غیبت در مقابل بهت بهتان، و این مافیه اون مالی سفیهه، این حتما دیگه ثابت شده است. ظاهر این تقابلم در مرحله اول اینه که میخواد بگه این از نظر تعریفی اینا رو داره از هم جدا میکنه، این نتیجه نهایی عرض ما تا اینجاست. اما یک روایتی داریم که اون روایت یک شاهده برای یک تفسیر جدیدی از این بحثه. این روایت همین روایت بیستمه که من نیمه کاره رهاش کردم، الان میخونیم. بعد از این که ما ادله قول مشهور که غیبت در برابر کذبه و ذکر اوصاف موجود در شخصه و اما ذکر اوصاف مفقود دیگه غیبت نیست، کذبه، این رو از این روایات استفاده کردیم، هم سندش مجموعا قابل قبوله، دلالتش هم عرفیش اینه که اینا رو مقابل هم قرار میذاره، یعنی این اونه اون دیگه اون نیست، غیبت نیست، تا اینجا اینه. اما هناکه روایتون که تفید و مضمون جدیدی و مجموع اونها رو یه جور دیگه معنا میشود کرد با ملاحظه اون روایت. این روایت همین روایت 20ه که اینو میخونید انشاءالله یک شنبه. صلی الله علیه و آله.